أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإياه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، برادران و خواهران ایمانی. متاسفانه هرچه تلاش کردیم سایت اسکای روم باز نشد و امروز کلاسمون صرفا در فضای پخش زنده خدمت عزیزان هستیم. خطبه 199 نهج البلاغه رو شروع کردیم. امیرالمؤمنین در آستانه جنگ‌های مختلف وقتی می‌خواست لشکر را به جنگ بفرستد این جملات بسیار پرمضمون را ذکر می‌کرد. مردم را و مجاهدان را به چهار نکته توصیه مهم می‌کرد. اول بحث نماز بود که دیروز خوندیم، بعد بحث زکات است، بعد بحث امانتداری است و در پایان توحید، توجه به اینکه خدا می‌بیند و خدا می‌داند. هر کدام از این جملات نکات فراوانی داره. اون چیزی که باید بهش توجه کنیم اینه، در آستانه جنگ امیرالمؤمنین به نماز تأکید می‌کند، امیرالمؤمنین به اداء امانت، به زکات توجه میکنه. اگر کسی دلبسته به دنیا بود، اگر کسی نمازش نماز درستی نبود، قاعدتا نمیتونه مجاهد خوبی هم باشه. در راه جهاد کم میآورد، کم میگذارد، فرار میکنه، خسته میشه. ولی کسی که دلبسته به دنیا نبود خوب میتواند مبارزه کند، خوب میتواند جهاد کند. وجود مقدس امیرالمؤمنین فرمود یقول الله سبحانه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه. مؤمنین واقعی کسانی هستند که از یاد خدا غافل نمی شوند، اقامه می کنند نماز را و به پا می دارند، ادا می کنند زکات را. در بخش جدید، در بخش دوم خطبه 199 حضرت فرمود ثم ان الزکاه، حضرت میخواد در باب زکات صحبت کنه. همه شما را دعوت و توصیه میکنم به بحث زکات. این زکات جعلت مع الصلات قربانا لأهل الاسلام، زکات به همراه نماز قرار داده شده است وسیله قربان، یعنی تقرب. وسیله تقرب همه اهل اسلام به سمت خدا چیست؟ چه چیزی میتواند ما را به خدا نزدیک کنه؟ فرمود دو تا امر، یک نماز است که دیروز گفتیم، دو زکات است. این دوتا هم باید با هم باشن. جعلت مع الصلا، یعنی زکات به تنهایی نمیتواند مشکلات ما رو حل کنه. یک عده اهل نماز هستند ولی به زکات که میرسه حقوق مالی رو پرداخت نمی کنند. میگن ما نماز میخونیم، گریه هم میکنیم بر امام حسین، ولی اگر بگن خرج کن، پول بده، انفاق کن، دستگیری کن، خمس بده، اینها دیگه نیستن، فرار میکنن. حضرت فرمود متقی واقعی، مسلمان واقعی کسی است که هم نماز را دارد که عبادت شخصی است، هم از اون طرف زکات را دارد که یک عبادت اجتماعی است. نماز رابطه ما با خداست، نماز یعنی من ارتباط داشته باشم با خدا، ولی زکات یعنی من به داد هم نوعم برسم. اون مسلمانی که به هر دلیلی از کار افتاده است، فقیر، گرفتار، زکات من، خمس من، انفاق من میتواند مشکل او رو حل کنه. نباید کم بذارم، باید من هم برم تا مشکل او حل بشه. پس صلات ارتباط با خالق است، زکات ارتباط با مخلوق است، مشکل دیگران رو حل کردن. فرمود فمن اعطاها طیب النفس بها. این جمله را خوب توجه کنید. حضرت کعنه میگه دو نوع پرداخت زکات داریم. یک عده، من هرچه الان دارم میگم بحث زکات مصطلح فقهی است، در پایان یک عرض دیگر هم دارم که سر وقتش عرض خواهم کرد. فمن اعطاها، کعنه ازن میگه یه عده زکات میدن با طیب نفس، یعنی با خوشحالی از روی رضا و رغبت با کیف با میل با اراده میرود خمسش را زکاتش را انفاقش را پرداخت میکنه. ولی یه گروهی هم هستن که عطا میکنن، این صدقه رو میده زکاته رو میده، ولی دلش راضی نیست، چشمش دنبال پول است. حالا توجه کنید، فمن اعطاها طیب النفس بها، اگر کسی طیب نفس، این طیب نفس در اصطلاحات فقهی میشه رضای الهی، مثل نماز، مثل همه عبادت ها، عبادت منهای قصد قربت اصلا پذیرفته نیست. تو نماز بخوان برای ورزش کردن، نماز نیست که. نماز بخوان برای ریا، نماز نیست که. نماز شرطش، عبادت شرطش قصد قربته. خب زکات دادن هم یک عبادت دیگه، شرط این که زکاتت رو بدی، خمست رو بدی، اینه که قصد قربت کرده باشی. فمن اعطاها طیب النفس بها، اگر کسی با رضا و رغبت و برای امتثال فرمان الهی این واجب را انجام بدهد، فانها تجعل له کفاره، چند اثر دارد. اثرات پرداخت زکات چیز؟ البته زکات با اون شرطی که حضرت فرمود، زکات به شرط قصد قربت. یک، فانها تجعل له کفاره، همین زکاتی که پرداخت کردی کفاره گناهان و گذشته تو میشه. تو چطور میخوای بخری این گناهانی که انجام دادی را؟ خریدنی نیستن که. ولی زکات میتواند توی فقیری رو شاد کنی، حقوق واجبی که در مالت هست رو پرداخت کنی. خدا همین را قرار میدهد به عنوان یک قرض به محضر شما، کفاره. کفاره گناهان شما میشه همین. من تصویر رو قطع میکنم که کمتر قطع بشه، صرفا صوت داشته باشیم امروز. فانها تجعل له کفاره. دو، و من النار حجازا و وقایه. حجاز به معنای مانعه، وقایه به معنای سپره. همین حقوق واجب الهی که شما پرداخت کردی مانعی است، حجابی است، سپری است در مقابل آتش جهنم. خیلی خوبه دیگه، شما یک پولی پرداخت کردی با رضای الهی برای جلب تقرب به خدا، در کنارش از گناهان گذشته پاک میشی، در کنارش یک وقایه، یک حجابی مانع میشود که تو در آتش جهنم نسوزی. البته شرط دارد دیگه، ذکر شرط مفهوم داره. وقتی امیرالمؤمنین سلام الله علیه شرط میگذارد برای پرداخت زکات، میگه زکات به شرط قصد قربت، یعنی اگر پرداخت کردی منهای قصد قربت، دیگه دنبال این آثارش نباش. آثار وقتی به تو میرسد که از اون طرف ویژگی ها رو، شرایط رو هم رعایت کرده باشی. و من النار حجازن و وقایه. فلا یتبعنها احد نفسه ولا یکسرن علیها لحفه فان من اعطاها غیرتی به نفس. حالا عرض میکنیم، فرمود فلا یتبعنها احد نفسه، نباید انسان نسبت به آنچه که پرداخت کرده دل مشغولی داشته باشه. نباید یتبعن، یعنی تبعه یه چیزی رفتن، دنبال یه چیزی رفتن. دیدید بعضی ها چشمشون میره، یه پولی پرداخت کرد، یه غذایی برای بچه فقیری گرفت، ولی بعدش هی با خودش فکر میکنه که غذا گرون گرفتیم و حالا با یه نون و ماست هم میشدیم بچه رو سیر کرد، حالا نیاز نبود اینقدر تشریفات داشته باشه. یه کار خیری کرد ولی بعدن دلش دنبال اوست، تبع او هی حرکت میکنه. فرمود فلا، نبادا، نکنه اینطوری باشید ها، نکنه نفستون با این پولی که دارید میدید از جانتون خارج بشه. بعضی اینطوری هم میگه برو جهاد، میگه میرم، میگه این کار خیر رو بکن، زحمت بکش، یک ساعت بیل بزن، میگه مشکلی نیست، میگن 1000 تومن کمک کن، میگه نه، پول به جان من بسته است، من نمیتونم پول بدم. فلا یتبعنها احد النفسه ولا یکسرن علیها لحفه. لحف یعنی حسرت خوردن. مبادا یه پولی که دادید هی حسرتش رو بخورید، آقا اگر خمس نمیدادم الان پولم دو برابر بود، اگه من اون سال زکاتم رو نمیدادم باهاش مثلا طلا میخریدم الان میدونید چقدر پولدار شده بودم با این اوضاع دلار و دینار. الان خیلی هی میشینه حسرت میخورد برای پرداختی که داشته، چه زکات واجب باشد، چه خمس واجب باشد، چه مطلق پرداخت کردن پول به دیگران از باب مستحبات. یه انفاقی به کسی کرد، دست یه بند خدایی رو گرفت. همه اینها چشمش دنبالشه، دنبال اینه که یه جوری کاش میشد برگرده، کاش من کمتر خرج کرده باشم. قرآن کریم در باب منافقین ویژگی های انسان منافق فرماد ولا ينفقون الا وهم كارهون. منافق هم پرداخت میکنه، منافق هم زکات میده، گاهی ریاءن، گاهی کمک به دیگران میکنه تا خودش رو آدم خوبی جلوه بده، ولی همه این انفاق ها از روی کراهت است، ته دلش راضی نیست که از روی اجبار داره این کار رو میکنه. بله زکات را شما از روی اکراه هم که بدی، زکات را حتی با ناراحتی هم که بدی، اون براءت ذمه حاصل میشه، مال شما پاک میشه، به شرط اینکه قصد قربت باشه. حالا شاید یکم هم ناراحت باشی، مشکلی نیست، ولی آیا اثرات این زکات هم هست؟ آیا پاک شدن گناه هم هست؟ آیا مانع در برابر آتش جهنم هم میشود؟ اینها دیگه بعیده بشه، چون حضرت فرمود شرطش رضا و رغبت تو است. بله جهنمت نمیبرن که چرا پرداخت نکردی، ولی از اون طرف گناهانت سر جاشونه، میگن اینقدر گناه کردی برو بیا کتکش رو بخور، عذابش رو بکش، جهنمش رو برو. ولی زکات اگر با رضایت قلب باشه، با کیف و عشق باشه، خدا گفته چشم الحمدلله دستم به دهنم میرسه، خودم زندگی میچرخه، مازاد مالی هم که دارم همش نه، یک پنجمش رو خمس میدن، حد نصاب که رسید یه مقداریش رو زکات میدن، چرا ناراحت باشم، خوشحالم هستم الحمدلله. اینجا هم حقت رو ادا کردی، هم گناهت بخشیده شد، هم جهنم بر تو حرام شد. آثار چیز دیگریست، آثار غیر از صرف این براءت ذمه از تکلیف است. ولا یکسرن علیها لهفه، مبادا بر پرداختی که انجام دادید هی لهو حسرت بخورید، اون هم زیاد، کسرت لهف خوردن، حسرت خوردن در شما نباشه. حضرت فرمود فإن من اعطاها غیرتی به نفس بها، اگر کسی زکات داد ولی بدون قصد قربت، اگر کسی زکات داد ولی بدون رضایت، من هر دو طور دارم معنا میکنم، تیب نفس را هم به معنای قصد قربت هم به معنای رضا، میل، علاقه، این دوتا با هم قابل جمعن. اگر کسی حقوق واجب مالی را ادا کرد ولی بدون قصد قربت، ولی بدون رضایت، در حالی که یرجو بها ما هو افضل منها، در حالی که پیش خودش میگه خب ما الان یه پولی دادیم دیگه، خدایا زود باش 10 برابر به من برگردون، خدایا مگر نگفتی اگر کار خوبی انجام دادی من چند برابر بهت برمیگردونم، خدایا مگر امیرالمؤمنین نفرمود کسی که زکات بده گناهش بخشیده میشه، جهنم نمیره، این و آن میشه، زود باش به ما بده. قصد قربت نکرد یا قصد قربت کرد، دلش همراه نبود. حضرت فرمود اگر کسی بدون تیب نفس زکات را داد در حالی که یرجو بها ما هو افضل منها، 2 تومن پول داد، الان انتظار داره خدا دیگه تا آخر عمر مریضش نکنه، جهنمش نبره، یه چیز بزرگتر خواست، فهو جاهلون به سنه. این آقا آدم جاهلی است. جاهل به چه چیزی؟ جاهل به سنت است. سنت هم میتواند سنت پیغمبر باشد، هم میتواند سنت‌های الهی باشد. هر دو. خدای متعال سنت‌هایی در عالم داره. سنت‌ها یعنی اون اعمالی که در طول تاریخ ثابتن. خدا در مورد هر قومی، هر قبیله، هر شخصی مرگ را قرار داده. این سنته. اگر کسی ادعای خدایی کرد یه جای گوشش رو میگیره. در روایات به این سنت ها به طور مفصل در قرآن اشاره شده. خب اگر کسی بدون توجه و بدون قصد قربت زکات داد انتظار بازگشت نداشته باشد. اگر انتظار داشت انتظار بی جایی داره. اگر انتظار داشت انتظار جاهلانه ای داره. خدا که بر انتظار تو نیست، او سنتی دارد و تازه سنت پیغمبر هم اینطوریه. حالا من در ادامه روایاتی میخونم محضر شما، خدا شاهد تکوندهنده است که چقدر پیغمبر در امر زکات جدی بود، چون قرآن گفته، چون خدا گفته، هم مو به تن انسان سیخ میشه، پیغمبری که رحمت برای تمام مردم در مقابل کسی که زکات نمیده چطور شدت و حدت به خرج میده. فهو جاهلون به سنه، تا آمدی یه پولی دادی از روی طلبکاری. در حالات علما داریم که یه وقتی یه تاجری آمد پیش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه و از او یه زکاتی خمسی آورده بود برای ایشون، ولی با یه حالت طلبکاری چنده اومده منت بگذاره سر آقای بروجردی که من دارم خمس و زکات به شما میدم. ایشون نپذیرفت، گفت من پولت رو نمیپذیرم، کل مالت حرام میشه، کل مالت مشکلدار میشه، من از تو طلبکارم، دین از تو طلبکاره، که آمد با گرفتن بخشی از مال تو کل مالت رو پاک کرد، طلبی از من نداری، برو ببینم چطور میخوای این مال رو پاک کنی. بله، باید با حالت خضوع بریم عبادت رو انجام بدیم. زکات عبادته. خدایا الحمدلله به ما پول دادی، ما هم داریم بهره میبریم. نگفتی همه پول اضافت رو به من بده، که گفتی یک پنجم از مازادت را یک سال خرج کردی، استفاده کردی، همه مخارجت رو کنار گذاشتی، حالا هر چیش اضافه اومد به فکر بقیه هم باش، ایرادی نداره، که تو باید خوشحال هم باشی. فهو جاهلون به سنه، سنت الهی را، سنت نبوی رو نشناخته. مقبون الاجر، مقبون یعنی منقوص، یعنی کسی که ضرر کرده. این بنده خدا پولش رفت، سودی هم نکرد، پولش رفت آنچنان که باید سود نکرد. میتونست همه این آثار زکات رو برای خودش بخره ولی نخرید. این آدم ضرر کرده است دیگه. مقبون کسی است که پول میدهد ولی چشمش دنبال پول هیچی. مقبون کسی است که صدقه میدهد بعد منت میگذاره. خب این تمام صدقهش رو باطل کرد. مقبون کسی است که نماز میخونه ریا میکنه، زحمت نمازه رو کشید ولی با ریا اجرش رو از بین برد. این خیلی خسارت بزرگی است، این خیلی ضرر بزرگی است. تا آدم هم زحمت بکشه هم چیزی گیرش نیاد، قاعدش نشه. پس شما وقتی میخواید زکات بدید با خیال راحت، با همه وجودتون، با عشق خمس بده، با عشق زکات بده، با عشق نماز بخون. یک، جاهلون به سنه. دو، مقبون العجز. سه، زال العمل. عمل این آقا گمراه است. عملی که منهای قصد قربت باشه اصلا پذیرفته نیست. این خودش مقدمه گمراهی، زلالت یعنی گمراهی، کوری. آدمی که پول بده ولی توجه نکنه چرا داره پول میده، به کی داره پول میده، فلسفه این پول دادن چیه، خب این کوره دیگه. یعنی تو فلسفه را نشناختی، الان فلسفه خمس را، زکات را عرض میکنیم، چقدر این فلسفه، چقدر این حکم دقیقی است. و چهارمین اثری که دارد طویل و ندم، پشیمانی طولانی مدت در قیامت، لحظه آخری که خواست از این دنیا بره یه لحظه پشت سرش رو برمیگرده، خدایا همه این اموال رو که من گذاشتم و دارم میرم، اقلا کاش خمسش رو داده بودم، زکاتش رو داده بودم. حکمت‌های نهج البلاغه در باب مال خیلی نکات عجیبی داره، خیلی نکاتی است که قشنگ انسان لمس میکنه اینها رو. داره از دنیا میره، نگاه میکنه همه پول رسید به ورثه، ولی بدبختی، گرفتاری، عذابش مون برای این. حالا اونجا هی حسرت میخوره، هی ندامت میکشد، پشیمانی میکشه، ولی دیگه تأثیری نداره، چون کار از کار گذشت، احضار کردند او را به اون طرف. از شما الان اگر زکاتت رو بدی دیگه ندامت نداری، خوشحالی داری، ولی اگر زکات رو نپرداختی یک ندامت یه سال و دو سال، نه طولانی مدت، بلکه ابدی برای تو وجود خواهد داشت. من چند نکته، چون بحث زکات در نهج البلاغه چند موردی هست ولی خب به طور تفصیلی اینجا امیرالمؤمنین راجع به زکات صحبت کرده، اگر اجازه بدید من چند حدیث در اهمیت زکات محضر همه شما عزیزان عرض کنم. نکته اول این که اصلا فلسفه این حقوق واجب الهی چیست؟ چرا خدا به ما گفته آقا پولی که خودت زحمت کشیدی از راه حلال به دست آوردی باید به خمس و زکاتش رو بدی؟ آیا این اجحاف نیست؟ آیا این ظلم به ما نیست؟ نه، هر کدام از این احکام فلسفه و دلیل خاصه به خودش رو داره، گاهی ما میفهمیم گاهی نمیفهمیم. اینجا دو سه تا دلیل مهم میفهمیم چرا باید خمس بدیم، چرا باید زکات بدیم. یک، برای طهارته. قرآن کریم فرماد خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم، تطهرهم و تزکیهم. پیغمبر از این مردم خمس بگیر، زکات بگیر، حقوق مالی رو بگیر تا تطهر، تا اینا پاک بشن. اصلا پاک شدن خودشان و پاک شدن اموالشون به همین گرفتنه. تا چیزی را در راه خدا ندهیم، خرج نکنیم، دل نکنیم، به پاکی نمیرسیم. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. از همون مالی که دوستش داری بسته به قلبته هیچ جوری نمیتونی ازش، همون طلاهایی که قایم کردی، میگه همونها اتفاقا زکات دارن، از زکاتش رو پرداخت کنی. چرا؟ چون تو باید رشد کنی. اگر پرداخت نکنی در باطلاق دنیا گرفتاری، پاک نمیشی. پاک شدن تو وقتی است که اینها رو در راه خدا خرج کنی. ولی از اون طرف فلسفه دومی هم دارد، اینکه اصلاح امور فقرا، گرفتاران عالم. بالاخره اینها یه عده از کار افتادن، یه عده معلول به دنیا میان، یه عده الان وضعشون خرابه، طرف ابن السبیل شده، طرف ورشکسته شده، یه وقتی شما میخواد مؤلفت القلوب کنی، قلب دیگران را جذب کنی، خب چی کار باید بکنی؟ چه کسی باید پول بده؟ خود مؤمنین باید برای دینشون خرج کنند، خود مؤمنین باید فقرا را اداره کنند. حکمت 372 نهج البلاغه اینه: اذا بخل الغنی به معروفه با الفقیر آخرته به دنیا. وقتی که آدم ثروتمند بخل بورزد، پول نده، دست دیگران رو نگیره، چه اتفاقی میفته؟ فقیر مجبور است دینش را بفروشد تا یه لقمه نون در بیاره. تو هر روز دنبال اینی که چلو کبابت رو، کیفیتش رو بالاتر ببری، حجمش رو بالاتر ببری، هی خودت بیشتر بخوری، ولی یه فقیری دنبال یه لقمه نانه. وقتی که نان نداشت مجبور است دین را بفروشد، مجبور است بره برای کافر کار کنه، مجبور نماز نخواند تا یه لقمه نون در بیاره. خب فردا به تو میگن او دینش رو فروخت، مقصرش تویی. تو بگو آقا من که کاری نکردم، از راه حلال درآوردم. بله از راه حلال درآوردی، ولی حقوقش رو پرداخت نکردی. فقط از راه حلال درآوردن که نیست، تو باید به فکر همسایه، به فکر قوم و خیش و فقیر هم میبودی، نبودی. تو در بیدین شدن مردم، حالا این رو تعمیم بدید به جامعه، و الان چقدر فقیر داریم به خاطر فقرش، به خاطر نداریش تن به هر کاری میده، گناه میکنه، فحشا میکنه، دزدی میکنه. چرا؟ پول دار، از تو حساب میکشن، فردا بیدینی او رو پای تو میگذارن. بله او با اختیار خودش گناه کرده، او چوبش رو میخوره، ولی توی پول دار هم چوبش رو میخوری، چون تو میتوانستی با کمک مشکل او رو حل کنی. این نظامی که اسلام تدارک دیده، نظام خمس، نظام صدقه، نظام زکات، نظام دستگیری از مستمند، اگر این رعایت بشه ما دیگه فقیر نداری. ولی رعایت نمیشه. رعایت که نشد همه سهیمند، پولدارها سهیمند، چون در بیدین شدن جامعه کمک کردن. حکمت 328 نهج البلاغه باز اینه. اینها در خود نهج البلاغه است، من از نهج البلاغه خارج نشدم. ان الله سبحانه فرض فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء. آقایان پولدار، خدا خرج و رزق فقرا رو در پول شما قرار داده، پول خودته ها، ولی خدا گفته من به تو زیاد پول دادم که دست او رو هم بگیری. امتحان است برای تو. پولداری امتحان، فقر هم امتحانه. فقر آن است که تو دینت را حفظ کنی، پولداری امتحانش به اینه کمک کن. فرز فی اموال الاغنیا اقوات الفقراء فما جاء فقیر به ما مت الا به ما مت ابهی غنی. هیچ کسی فقیر نشد مگر اینکه حقش را یک ثروتمندی بالا کشید. خدایا عالم نظام خلقت رو جوری خلق کرده هر کسی بتونه مشکل خودش رو حل کنه، به اندازه کافی رزق داده که همه بخوریم، همه سیراب بشیم، همه گرسنگی هامون برطرف بشه. ولی وقتی یه عده‌ای طمع کردن، چند برابر برداشتن، یه عده‌ای محتاج نان شب میشن. حضرت فرمود خدا فرض کرده است، واجب کرده است در اموال ثروتمندان. حالا ثروتمند همه ما، هر کسی در حد خودش که دستش به دهانش میرسه، اگر فقیر نیست نسبت به پایین تر از خودش وظیفه داره. وجود نازنین امیر بیان، امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود ما منع قوم از زکاه الا حبس الله عنهم قطر السماء. اگر قومی از زکات دست کشیدند، خدای متعال باران رو بر اینها حرام میکنه، به خشکسالی میرسند تا اینها بفهمند قدر نعمت را، تا اون پولداره هم طعم فقر رو بچشه، فکر نکنه همیشه پولدار میمانه. در باب زکات مطلب فراوانه. من دو سه تا از این نکات دانه درشت رو خدمت شما بگم، یه مقداری خودمون حواسمون جمع باشه. این پولی که داریم در راه خدا میدیم، خمس و زکات، این رو باید منتدار خدا باشیم، باید ممنون دین باشیم که ما رو طیب و طاهر کرد. به زور هم که شده از ما این پول رو گرفت تا راه رشد و هدایت ما رو باز کنه. پیغمبر پیغمبر رحمت است. قرآن کریم در باب او میفرماید این همون پیغمبری است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. او آمده همه را به رحمت برساند. رحمت او سراسری است، وسیع از همه گیرد. خب همین پیغمبر رو ما این روایت رو کلینی در کافی شریف نقل میکنه. وقتی پیغمبر وارد مسجد شد، یعنی هی من بالا و پایین میکردم نکنه سند اشتباه باشه، نکنه درست نباشه، نه سند صحیح دقیق. پیغمبر وارد مسجد شد، پنج نفر را جلوی جمع اسم برد، قم یا فلان، قم یا فلان، بلند شو بلند شو بلند شو، پنج نفر را سر پا. بعد پیغمبر فرمود حتی اخرج خمسه نفر، پنج نفر را از مسجد بیرون کرد. فقال اخرجوا من مسجدنا لا تصلوا فيه، از مسجد برید بیرون، دیگه نمیخوام اینجا نماز بخونی. چرا؟ چه گناهی مرتکب شدن؟ و انتم لا تزکون، زکات نمیدید. پیغمبری که پیغمبر رحمت، بیرون میکنه، آبروی طرف رو هم میبره. در جامعه راه بیفتی بگی آقا نه، خمس چیه، زکات چیه، اینو خودشون در آوردن، این احکام اسلام نیست، این بازی های آخوندها، این نیست. پیغمبر بیرون کرد پنج نفر را. گناهشون چی بود؟ گناهشون این بود که زکات نمیدادن. باز در روایت داریم که وجود مقدس امام صادق فرمود دو تا گناه هست که قبل از ظهور حضرت سلام الله علیه، خب اثباتش خیلی مشکله. یکی بحث زنای محسنه است، یکی هم کسی است که زکات پرداخت نمی‌کنه. خب اثبات اینها خیلی سخته، بیانه میخواد، شاهد میخواد، دلیل میخواد، با اون سختی هایی که دین گرفته. امام صادق فرمود ولی وقتی که ظهور حاصل شد، امام عصر با اون علم غیبی که دارد از این دو گناه دست بر نمی‌دارد. بدون بیانه شاهد نمیخواد دیگه. امام خودش عالم به همه چیز است. از زانی المحسن و مان از زکات یزرب اونقه. امام که آمد، کسی که زکات پرداخت نکنه گردنش رو میزن. حالا این زکات پرداخت نکردن، یکی اینه که کسی پرداخت نمیکنه، یکی کسی که اصلا اعتقاد به این حکم نداره. چون ما در طول تاریخ اسلام کسانی رو داشتیم اصلا منکر اصل این حکم میشن، میگن این حکم وجود نداره. امام با اینها مبارزه میکنه، امام گردن اینها رو میزنه. ببینید دو تا گناه رو کنار هم، یکی زنای محسنه، یکی اینجا زکات ندادن، یعنی گناه هر دوی اینها در یک اندازه است. چون تو داری جامعه رو به سمت فقر میکشی، جامعه رو به سمت فحشا میکشی، چه فرقی داره کار تو با کار اون دیگری؟ تو هم شریک هستی. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در جلد 52 بهار صفحه 77 بعد، حدود 7-8 صفحه، به قصه این نقل میکنه، از جهات مختلف قابل توجهه. یه آقای اسم به نام سعد ابن عبدالله قمی، ایشون میگه من آدم محققی بودم در مباحث بحث کلام و امامت، خیلی کار کرده بودم، کتاب خونده بودم، زحمت میکشیدم و نوعاً میرفتم با اهل سنت محاجه میکردم، مناظره علمی میکردم. همیشه هم من پیروز میدان بودم. یه وقتی یه نفر آمد چند سوال از من پرسید، من هرچه بالا و پایین کردم دیدم جوابها رو نمیدونم. رفتم پیش احمد ابن اسحاق اشعری قمی. احمد ابن اسحاق اون عزیزانی که قم مشرف شدن، قم کنار حرم حضرت معصومه، حرمیست، یه مسجدیست، مسجد امام حسن عسکری. این مسجد را دستور داد، امام عسکری پولی داد به احمد ابن اسحاق که وکیل و نماینده حضرت در قم بود، فرمود این مسجد رو بساز. این مسجد الان هم هست، بعدها توسط علما گسترش داده شد، الان یکی از مساجد مهم قم. احمد ابن اسحاق نماینده امام عسکری در قم بود. این آقای سعد ابن عبدالله یه نامه ای نوشت، گفت آقا من این 7-8 سوال رو دارم، شما هر وقت رفتی سامرا خدمت امام عسکری سوالات من رو هم بپرس. احمد ابن اسحاق گفت من اتفاقا دارم سامرا خدمت حضرت میرسم، شما هم با ما بیا، با هم بریم اونجا سوالاتت رو بپرس. حالا قصه طولانی است، میگه ما رفتیم رسیدیم در خانه امام عسکری، اتفاقا وجود نازنین مهدی آل فاطمه سلام الله علیه هم اونجا بودن، آقازاده‌ای که مثل ماه میدرخشید. امام عسکری سلام الله علیه فرمود امرتون چیه، کارتون چیه؟ عرض کردیم آمدیم برای سوال. احمد ابن اسحاق گفت من یه مقداری خمس و زکات هم از مردم قم آوردم، اینجا مد نظر منه. امام عسکری به حضرت مهدی سلام الله علیه میگه بابا جان این خمس و زکات ها رو بگیر. این جمله خیلی جمله عجیبی است. حضرت فرمود ایجوز ان امد یدن طاهرتن الى حدایا نجسه، بابا جان من نمیتوانم دست پاک را به این اموال نجس بزنم، اموالی که مردم به عنوان خمس، به عنوان زکات، به عنوان هدیه فرستادن پیش امام عسکری، ولی حضرت فرمود اینها نجسند، من دست نمیزنم. حالا اینجا رو ببینید، امام عسکری گفت که بابا جان توضیح بده برای اینها، برای احمد ابن اسحاق توضیح بده، تعجب کرده. حضرت شروع کرد یکی یکی این کیسه های پول رو ذکر کردن. احمد ابن اسحاق داخل این کیسه ای که آوردی که بسته پوله، داخلش فلان تعداد سکه است، طلا است، نقره است، این عدده، بعضیا سفیدن بعضیا با ویژگی های دقیق، احمد ابن اسحاق تأیید میکرد. حضرت فرمود این نجس است. میدونی چرا؟ چون اینا دوتا رفیقن، دوتا شریکن، این بنده خدا سر رفیقش رو شیره میماله، بیشتر به سمت خودش میکشه، حالا پولش رو هدیه فرستاده برای من، حالا زکات مالش رو داده، من این زکات رو نمیخوام، این نجس است، این پاک نیست. اینه، امام میداند، امام آگاهه. زکات دادن یک حرفه، اینکه چگونه زکات بدیم، مال پاک و حلال رو زکات بدیم، حضرت نپذیرفت. دوباره دیگری را یکی یکی گفت. یه نفر سر شریکش رو کلاه گذاشته، یه نفر جنسش گم شده، یه امانتی داده بود دست کسی، این جنس گم شد، فردا که آمد مطالبه کنه 10 کیلو قند داده بود مثلا، فردا آمد گفت 20 کیلو قند داده، خوشحال هم بود که تونسته فلان مقدار کیلو اضافه بگیر. حضرت فرمود این نجسه. همه اینها، بعد فرمود احمد ابن اسحاق یه دونه کیسه یه کوچک داخل مثلا زین شطور توست، انبان شطور توست، اون پول یه پیرزنیه، اون پول پاکیه، اون رو بیار، من اون یک عدد سکه را، اون یک عدد کیسه را میپذیرم، بقیه رو ببر، بقیه نجسن، من طیب و طاهرم. ما که به چشم خودمون دیدیم شراب فروش محله است، بعد روز عاشورای نظری میده، بعد فکر میکنه همه چیز تمام شد، ربای کل شهر رو او داره تأمین میکنه، مواد مخدر یک استان رو او داره تأمین میکنه، بعد شب قدر اگر یه چلو گوشت داد فکر کرد تمام شد. آقا دین دینداری عالمانه است، امام مثل ما نیست بگه ای خب 4 ریال پول اومد پس خوش به حال من، میگه این پول نجس است، دست به اون نمیزنم. ما شبیه همین جریان رو در باب امام کاظم سلام الله علیه هم داریم، قصه معروف، خانومی است به نام شتیته، همین الان هم قبرش در نیشابور است، محل رجوع مردمه، که وکیل امام کاظم زکات برده بود، خمس برده بود، حضرت همه را رد کرد، فقط پولهای این شتیته را، این 2-3 درهم و دینار رو پذیرفت، گفت این پول پاکیست. بعد هم یک کفنی به این نماینده و وکیلشون داد، فرمود بده به شتیته، بگو آخرهای عمرته، وقتی از دنیا رفتی من خودم امام کاظم موسی بن جعفر می آیم نماز تو را می خوانم. همه دیدن امام کاظم با معجزه آمد اونجا، نماز این بنده خدا رو خوند و برگشت. زکات دادن، زکات را با طیب نفس دادن، پول حلال دادن، همه اینها ملاکه. نه اینکه هر پولی به دست آوردیم از هر طریقی گوش مردم رو ببردیم بعد هیئت بگیریم. من نمیخوام نفی کنم هیئت را، خرج دادن برای امام حسین را، ولی بالاخره امام عصر نپذیرفت. یعنی یه جای کار میلنگه، فردا اینها نمیتوانن مشکل ما رو حل کنند. پرداخت زکات آثار فراوانی داره. در همین نهج البلاغه شریف امیر المؤمنین فرمود سوسو ایمانکم به صدقه، صدقه بدید تا ایمانتون حفظ بشه، و حسنو اموالکم به زکا، زکات بدید مالتون رو حفظ کنید. برعکس اون تصوری که ما داریم که اگر زکات دادیم پول از دستمون میره، حضرت فرمود پول بدید تا مالتون بمانه، خرج کنید تا اموالتون باقی بمانه. وجود مقدس امام صادق فرمود ما زاء مال فی بر او بحر الا به منع الزکا. داری میری ماشینت آتیش گرفت، خونت فلان شد، بازار همه مغازه ها سالم بودن، مغازه تو سوخت رفت تمام شد، حضرت فرمود بی حکمت نیست. بسیاری از تلف شدن های اموال به خاطر ندادن زکاته. زکات رو که ندی خدا از یه جای دیگه اموالت رو از بین میبره. نمیخوایم بگیم هر جای خسارتی وارد شد، زلزله‌ای شد، سیلی شد، این به خاطر گناه مردمه. حضرت فرمود بسیار پیش میآید کسی که زکات ندهد یه بلایی سرش میاد. این جمله را ببینید، شیرینه، قشنگه. یه کتابی هست به نام بصائر الدرجات، مرحوم محمد ابن حسن صفار یک کتابی دارند بصائر الدرجات، از کتب روایی مهم ماست. ایشون یه بخشی دارد در بصائر الدرجات آمده کلمات غیر عربی اهل بیت را ذکر کرده. خب اهل بیت مسلط به تمام زبانها هستند، برای اونها این محدودیت نیست دیگه، هر کسی به هر زبان حرف بزند هم متوجه میشوند هم به زبان خودش برمیگرد. ایشون جمع کرده این روایات رو، حضرت به زبان هندی، به زبان چینی، به زبانهایی که حتی امروز منسوخ شدن، ولی روایاتش هست. با زبان فارسی هم اهل بیت مطالبی فرمودن. مثلا پیغمبر اکرم در یه جایی این رو مرحوم مجلسی هم در بهار ذکر میکنه، خب سلمان فارسی فارس بود دیگه، یه وقتی ظاهرن دلدردی داشت، بیماری داشت، پیغمبر فرمود یا سلمان اشکم درد قم فسله، اشکم یعنی شکم دیگه، یا سلمان اشکم درد قم فصل، اگر دل درد داشتی بلند شو دور یکت نماز بخون مشکلت بفهم نفس صلاح شفا در نماز. حالا موارد متعددی هست، یکی از مواردیش که مربوط به بحث ماست اینه، یک عده‌ای خدمت امام صادق رسیدن، امام صادق شروع کرد با اینها حرف زدن، فرمود من جمع مالا من محاوش اذهبه الله فی نهابز. اینها نفهمیدن محاوش و نهابز به چه معناست، گفتن آقا ما متوجه نشدیم، چون فارس بودن، ایرانی بودن. حضرت صادق فرمود هر مال که از باد آید به دم شود. این تعبیر امروزیش میشه باد آورده را باد میبرد. هر مال که از باد آید به دم شود. آقا اگر مال باد آورده ای را جمع کردی، خدا بهت گفت خمس و زکاتش رو بده، ولی پرداخت نکردی، جلوی خدا ایستادی، یه جایی اموال رو از دستت میکشه. این باد آورده ایست که تو حق الله را، حق فقیر را، حق مستمند را ندادی. خدا نمیگذاره همینطور بری، یه جایی گوشت رو میگیره، یه جایی تلافی میکند و انتقام فقرا رو از تو میگیرد. بحث من این 5 دقیقه آخر شاید مهمتر از بقیهش باشه. عزیزان تا الان ما هر چه گفتیم راجع به زکات مصطلح گفتیم، همین زکاتی که هممون میدونیم خمسی هست، زکاتی هست، باید یه پولی بدیم تا اموالمون پاک باشه، ولی یک زکات بالاتر هم داریم، یک زکات معنوی هم داریم، و او دل بریدن است و او دل کندن است. کلام حضرت به اونجا هم اشاره داره، آقایون دل بریده باشید از دنیا، این وابستگی ها رو قطع کنید، این بند ناف دنیا رو باید ببرید، تا این رو نبرید شما هنوز دنیایی هستید، به اون طرف راه پیدا نمی کنید. در خطبه 203 انشاءالله جلسات بعد میرسیم و میخونیم، فرمود اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم، قبل از این که بدنتون بمیرد از اینجا قطع بشید، برید قلبتون رو از اینجا قطع کنید. انقطاع قلب مهمتر از انقطاع جسمه. همه میمیرند، همه، حالا دور و زود داره ولی همه میمیرند، ولی همه بند تعلقات رو قطع نمی کنند، همه منقطع به سمت خدا نمیشن. فرمود اینطوری جدا بشید از دنیا. زکات واقعی به اینه که دلبسته دنیا نباشی. زکات واقعی به اینه که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، از اون چه که دوست داری دل بکنی بری. ما در روایات داریم که شیطان نسبت به این مال، چون دلبستگی انسان خیلیش به ماله، به پوله، خیلی دلبسته است، گاهی از جان خودش به مالش بیشتر دلبسته است، حاضر است بمیرد ولی به چشم خودش نبینه پولش خرج یه بچه یتیمی شد، بگه مرا بخوشید بعد از مالم بردارید. از اینها هم داریم، یعنی جانش براش کمتر اهمیت داره تا مالش. در روایت داریم که ان اول درهم و دینار ضربا، اولین درهم و دیناری که در عالم ضرب شد، سکه شد، این نگاه ابلیس را به خودش جلب کرد، این سکه را به چشم گذاشت، این سکه را به قلب چسبانید، گفت از الان دیگه من دنبال بت پرست کردن مردم نیستم، مردم اگر دنبال تو بیان بت پرست واقعی هست، مال پرست واقعی هست، چون تو را که داشته باشن دیگه خدا پرست نیستن. کسی که اینطور دلبسته مالش باشه، اذا احبوكما الله يعبدوا وثنا، شما دوتا رو که دوست داشته باشه آدمیزاد دیگه به بت احتیاج نداره. بهترین بت همین مالی است که ما دلبسته شدیم. مال یعنی تمایل، خیلی چیزها ما رو به خودش متمایل کرده، ولی مصداق بزرگش همین طلا و دینار است، همین پول است، همین تعلقات مادی. شیطان قهقهه مستانه زد که از امروز دیگه خوش به حال من، دیگه بچه ها یا آدم دلبسته این پول میشن. در حکمت 316 امیرالمؤمنین فرمود انا یعصوب المؤمنین، من یعصوب پیشوا و فرمانروای مؤمنینم، والمال یعصوب الفجار، یه دی هم پیرو و مالن، دنبال رو و مالن، هر جا که مال حرکت کرد اینجا اینها هم دنبالش حرکت میکنن. باز روایات زیاده، در خطبه 160 نهج البلاغه که حالات انبیاء بود فرمود من عظمت دنیا فی عینهی و کبرم موقعها من قلبه، اگر یکی دنیا رو بزرگ دید، دنیا در نگاهش جلوه کرد، آثرها علی الله، اولویت اولش میشه دنیا، دیگه به خدا خیلی اهمیت نمیده، خدا رو فراموش میکنه، فنقطع الیها، با خدا قطع رابطه میکنه، و صار عبدن لها، میشه بنده مال، میشه بنده دنیا، عبودیت میکند برای پول، هر کاری میکند برای اینکه به پول برسه. مؤمن کسی است که هر کاری میکنه تا به خدا برسه. بندگان پول هم اینه، قتل میکنه، غارت میکنه، هر جنایتی مرتکب میشه تا به پول برسه. جمله پایانی بحث امروز در خطبه 3 نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، شقشقیه اون آهی جانسوز از امیر مؤمنان است، وقتی که بازگو کرد قصه خلافت را، قصه سقیفه را، چه بلایی سر این جامعه آورده. اونجا حضرت فرمود یکی از وجوه مشترک خلفا، یکی از وجوه مشترک اصحاب جمل، اصحاب نهروان، اصحاب صفین، یکی از وجوه مشترک همه مخالفین امیرالمؤمنین، همه بلا استثناء، صدر تا زید، هر کسی که با علی مخالف است، یه ویژگی عمده بین همشون هست و او چیز حلیت دنیا فی اعینهم و راقم به زبرجها، دنیا در نگاه اینها خیلی قشنگه، دلبستگی به دنیا یکی از صفات مخالفان امیرالمؤمنینه. بعد حواسمون به خودمون جمع باشه. بحث امروز راجع به زکات بود. اگر کسی میخواهد به میدان جنگ برود باید دلبسته دنیا نباشه. اولا حقوق واجب مالیش رو ادا کرده باشه، ثانیا دلبستگی به دنیا نداشته باشه تا بتونه خوب مجاهدت کنه. خدا به حق امیرالمؤمنین و حتی این ماه مبارک شعبان همه ما را جزء مسلین قرار بده، همه ما را جزء کسانی قرار بده که زکات را به معنای واقعی کلمه ادا می کنیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش